بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه وصایای پیغمبر اکرم به امیر مؤمنان علیهم السلام در جمله دیگری می‌خوانیم یا علی لکل ذنب توبه الا سوء الخلق لکل ذنب توبه الا سوء الخلق فإن صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب لكل ذنب توبة إلا سوء الخلق فإن صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب. در اینجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره به خطر سوء خلق می کند. می فرماید از گناهان دیگر می توان توبه کرد، اما از سوء خلق نمی توان توبه کرد. برای اینکه چیزی دست از سر انسان بر نمی داره، انسان از یک گناهی توبه می کنه در گناه دیگری گرفتار میشه. اثر سوء خلق همینه. سوء خلق سرچشمه گناهان زیادی هست. یکی از گناهانی که از سوء خلق سرچشمه میگیره ایذاء مردمه. ایذاء، گاه غیبت، گاه دروغ، گاه ظلم. ظلم میکنیم، خیلی ها ظلم میکنه بر اثر سوء خلق. سوء خلق منشأ گناهان زیادی میشه. این یکی از آثار سوء خلقه. انسان میخواهد از یک گناه توبه کند به گناه دیگر، از اون توبه کند به گناه دیگر، دائما از گناهی به گناهی، ولی انسان میفرماید توبه نداره، توبه نکن. پس یکی از آثار سوء خلق کثرت گناهان ناشی از آن، و اما آثار دیگر هم داره. یکی از آثار اجتماعی آن نفرت عمومی مردم است، یعنی انسان دوستانش از دست میدهد، جامعه را از دست میدهد، نفوذ خود را از دست میدهد، کاسب است مشتری ها را از دست میدهد، آقاس مریدا را از دست میدهد. سوء خلق باعث میشه دوستان، یاران، معاشران از دست برن. حتی گاهی انسان سبب میشه زن و بچهش از دست بده. منظور از دست دادن این است که اینا از او بیگانه میشن. بچه دلش نمیخواد پدر رو ببینه، چون پدر بد اخلاقه. میان پسر دختر با پدر فاصله میفته. نفرت عمومی مردم و جدا شدن مردم یکی دیگر از آثار سوء خلق. و سومین اثری که برای خود انسان سوء خلق دارد شکنجه و عذاب روحیه. آدم بد اخلاق قبل از هر کس خودش اذیت میشه، بعد مردم اذیت میکنه. این آتش سوء خلق اول درون او را میسوزاند، بعد برون دیگران را. پس حداقل این سه اثر منفی داره: یک، کثرت گناهان، دو، از دست دادن همه دوستان و یاران و بستگان و آشنایان، و سه شکنجه روحی که افراد بد اخلاق همیشه گرفتار اون هستند. و طبعا سوء خلق عمر رو کوتاه میکنه، انسان رو مریض میکنه، بیمار میکنه. خیلی مؤثر است در بیماری های عصبی مسئله سوء خلق، و در کوتاهی عمر خیلی مؤثر. بریم سراغ این مسئله مقدار تحلیل کنیم، ببینیم سرچشمه هاش چیه، چون بالاخره ما میخوام با سوء خلق مبارزه کنیم، باید سرچشمه ها رو پیدا کنیم. دیم از کجا ناشی میشه؟ سرچشمه رو ببندیم. سوء خلق عوامل زیادی داره. یکی از عوامل سوء خلق، از عوامل مهم، توقع زیاد. آدم های پرتوقع، من از همه متوقعم، سلام میکنن، اکرام میکنن، تعظیم میکنن، از گل نازکتر نگن، فلان. از جامعه متوقعم، از چی متوقعم؟ خب وقتی انسان توقع زیاد داشته باشه، دنیا همچنون نیست که این توقعات انسان برآورده بشه. بنابراین همه جا عصبانیه، دائما عصبانی. اما من توقع ندارم حتی انسان از زن و بچه‌ش هم توقع نداشته باشه. کمی توقع عصبانی نمیشه. این عصبانیت ها من توقع های زیاده. پر توقع بودن و دارای توقع زیاد بودن، این باعث سوء خلق. اگر انسان دامنه توقعاتش رو کم کنه از خلق خدا، حتی از دوستان، سبب میشه که هر جریانی پیش بیاد میگه غیر منتظره نبود. بله ممکنه اشخاصی هستن که نمیدونم از دوستانشون هم ضربه میخورن، ما از دوستانمون هم توقع نداریم، تا چه خواهد چه رسد از دشمنان. وقتی انسان توقع نداشته باشه دیگه چه عصبانی میشه، چه سوء خلق پیدا بکنه؟ سوء خلق مال توقعات زیاده. این یکی از سرچشمه ها که اینها رو باید بست. دوم مال کبر و غروره. سرچشمهش کبر و غروره. آدم های متکبر طبعاً میخوان بالاتر از همه باشن، مردم هم که اعتنای حرفا نمی کنن، و طبعاً اینها عصبانی و ناراحت و مطابق خواسته اونها انجام نشده است و سوء خلق پیدا می کنن. یعنی کبر و غرور از سرچشمه های عصبانیت و سوء خلق و کج خلقی میشه. عامل سومی عدم گذشت. بعضی ها کم گذشتن، بعضی ها زودی گذشتن، خب حالا یه کار خلافی شد بگذر، ندیده بگیر، فراموش کرد، اخلاقش هم خوب میشه. اما اگر این تو ذهنشه، هر وقت یادش میاد عصبانی میشه، کج خلق میکنه، سوء خلق نشون میدهد. عدم گذشت یکی از عوامل سوء خلقه. دیگر کم ظرفیتی. آدمای کم ظرفیت نمیتونن مسائل تو خودشون جذب کنن، حذف کنن. روش کوچکه. همونطور که معروف میگن با یه مویزی شیرین میشود و با یه غوره‌ای ترش. کم ظرفیته. یه نسیم در خانه او طوفانه. آدم های کم ظرفیت خواهی همیشه عصبانی هستند، همیشه کج خلق هستند، سوء خلق دارند. اگر انسان روح بزرگی داشته باشد، ظرفیت زیاد باشه، مسائل کوچک حتی مسائل بزرگی در خودش عزم میکنه، وقتی عزم کرد دلیل بر سوء خلق نیست. اینا چهار تا سرچشمه روانی بود، ولی سرچشمه های اجتماعی و حتی جسمانی هم داره. انسانی که ضعیف المزاجه گاه کج خلق هم میشه. دیدین مریض ها بد اخلاق میشن، چون انسان در حالت مرض خب طوری هست که تحملش کم میشه، تحمل کم میشه، و به همین دلیل است که انسان باید ملاحظه حال مریض کنه. مریض داد میزنه، فریاد میزنه، همیشه با پرستار خودش چه در بیمارستان باشه چه در خانه باشه دعوا میکنه دیگه. کسانی که پرستار مریضان هستن باید مدارا کنن دیگه، اون در یه شرایطی هست کج خلقی طبیعت حالشه. یا مثلا اصلهای ماه رمضان خیلی ها عصبانی و دخلاق میشن، گرسنه است، تشنه است، مزاج ضعیف شده، خون غلیظ شده، چون آب کم شده خون غلیظ به مغز نمیرسه خوب، اعصاب خسته است، تغذیه نمیشود سلولهای مغزی، طبعاً عصبانی. حال در این موقع انسان باید یه جاهایی که عوامل عصبانیت کمتر است باشه، حال خودش نمیتونه کنترل کنه، میتونه دم دست عوامل عصبانیت نره، درگیری هاشو کم کنه، روابطشو با مردم در اون ساعتی که زمینه ها آماده است کم کنه، طوری باشد که کج خلقی خودشو نشان نده، بیماری، ضعف مزاج، گرسنگی، تشنگی، گاه محرومیت از یه جا سبب کج‌خلقی در یه جا دیگه میشه. امروز تو بازار ضرر کرده، تو خانه که میاد زن و بچه‌شو کتک میزنه، کج‌خلقی رو اونجا در میاره. یه جا محرومیت، عکس العملش جای دیگه. و هر صورت این سوء خلق بلای بدیه، خیلی بد بلایه، و مخصوصا برای اهل علم. بعضی ها هستن کارهای شخصی دارن، کار شخصی است، سر و کار نداره با مردم. کسانی که کارهای محدود شخصی دارن، اینا کج خلقی و غیر کج خلقیشون زیاد مبان نمیشه. اما کسی که با مردم سر و کار و باید تو دلها جا داشته باشه، باید نفوذ در قلوب داشته باشه، مصداق لوکن تفرزن غلیظ القلب نباشه، لن فضو من حولک نشود فبه ما رحمت من الله لنت لهم باشه، باید اینطور باشه. اینها باید خیلی مواظب باشن که این مسئله کج خلقی گاهی تمام بله تبلیغات اونها رو برباد میده. یه ما یه جا تبلیغ میکنه، بعد توی مجلس سیبی خود عصبانی میشه، داد و فریاد راه میاندازه، میگن آقا ببینی اگر اهل عمل بود خودش این رقم نبود، همش برباد میده. و مسئله حسن خلق هم یه مقدار باید تمرین روش کرد، علاوه به اینکه سرچشمه ها رو باید از بین برد، توقعات رو باید کم کرد، کبر و غرور از بین برد، گذشت داشت، کم ظرفیتی ها رو چیز کرد، باید در این حال که مقدارش تمرین کرد. علی علیه السلام اینقدر حسن خلق داشت که دشمنانش او رو متهم کردن که آدم خیلی مزاحیه، از اون طرف متهم کردن. این لولا حسن خلق، اگر اون مقام حسن خلق نبود این نبود، نمی گفتن. و از صورت باید این درس رو از مکتب انبیا، اولیا، ائمه خدا، بزرگان علما، علم و حوصله هایی که داشتن، ولولا ذلک نمی توان در میان مردم تبلیغ کرد و مردم رو به سوی خدا دعوت کرد. حدیث رو بخوانم و این بحث رو تمام کنیم. یا علی لکل ذنب توبه الا سوء الخلق فان صاحبه كل ما خرج من ذنب دخل في ذنب. از هر گناهی خارج میشه وارد گناه دیگری میشه.
من مشکل
خوب
متوجه
نشدیم.
اگر از سوء خلق توبه
بکنه همون نه، سوء خلق توبه کردنی نیست، اون اخلاقه. از عمل توبه میکنه، یعنی از هر گناهی توبه میکنه، این سوء خلق میندازدش به گناه دیگری. باز گناه سوم، سوء خلق چیزی نیست که ازش توبه کنن، عمل نیست، صحته. اونی که ازش توبه میکنن اعمالی است که ناشی از سوء خلقه. امروز دعوا کرده است به کسی، میاد توبه میکنه، استغفر الله، به این دعوا میکنه، استغفر الله، به اون دعوا میکنه، دیگه سوء خلقه دیگه. حالا بر خدا، از خدا هم بخواهیم که اون مولای حقیقی ما رو کمک کنه که بتوانیم به این سوء خلقها مسلط بشیم. این جلد 77 بهاره، بعضی بهارا 74، 77، صفحه 48، کتاب روزه، مواعظ نبی صلی الله علیه و آله و سلم. بسیار توجه داشته باشید، انشاءالله ما از روز شنبه سر ساعت 8 میخونیم، چون هوای کمی گرم داره میشه، این یه ماه رو سر ساعت 8 میخونیم، هم آقایون درس های بعد رو بهتر برسند و هم یه خوده همین مقدار هم هوا ملایم تر است و بهتره. نظر مبارکتون باشه سر ساعت 8. حالا 8 رو میخونیم، بعد 8 میخونیم. بله
ختم درس.
بله
هست
یه رو به نو میشه، ما 3 رو میخونیم درس. بله بله بفرمایید.
فرمان که جاید از سنم اونطوری که مصدر جایده رحم باشه.
چی باشه؟
رحم باشه.
رحم باشه بر جایزه
محل الباقه و است.
بله اگر شرط بکنن درسته، ولی بس در این است اگر شرط نکنن سمن رحم بشه، خود به خود که رحم نمی شود. اگر شرط بکنن بله سمن رحم بشه. ما بنا هست بریم سراغ شرطیت قدرت بر تسلیم. بعد یاد من آمد که ما یک مسئله دیگر کوچکی هم باقی مونده که محل ابتلاء در باب رحم، همون چیزی که الان نصف مردم با کم و زیاد مبتلا بهش هستن، بان این از خانه ای را رحم می کنن و بعد مال الاجاره رو کمتر می پردازن. این دیگه در بعضی از شهرستانهای قاعده عمومی شده، میگه 100 تومن پول بده مای 5000 تومن هم اجاره پولی میدن. این چه حکمی داره؟ ولی این کار به مباحث بی نداره، اما چون جز مباحث رهن است و محل ابتلا و ما این مباحث رو مطرح کردیم، این مسئله محل ابتلا هم گوشه و کنار مباحث هر کجا باشه ما مطرح میکنیم. عنوان مسئله این است، کسی وامی میدهد، خانه ای را رهن میکند و بعد به خاطر این وامی که داده مال الاجاره را کمتر میدهد. گاه صریحاً هم میگن بدون رهن 8000 تومان، با رهن 100000 تومان بدی 4000 تومان، 50000 تومان بدی 6000 تومان. یه رابطه تنگاتنگی برقرار میکنن بین این مال رهن، مال وام، و بین این مال الاجاره که مال الاجاره نوسان داره به خاطر این
مدید.
چرا دیگه استقراض است و رهن است، اجاره سه چیزه، سه تا بس، رهن که هست، وام است، رهن است و اجاره، این سه تا معامله است، اینا به هم گره خوردن.
رهن در مقابل چی هست اینجا؟
وام میده یعنی 100000 تومان خانه رو رهن برمیداره، این دو کار، وام دادن یک کار، خانه رو گرو برداشتن دو کار، اجاره کردن خانه سه کار، سه تا عنوان فقهی با هم گره خورده، این درسته یا باطله؟ اجاره خانه است دیگه، اجاره ها؟ رهن منافات به اجاره نداره، رهن عین اجاره منافع، رهن مال عین است، اجاره مال منافع. سه کاره. یه وامی من به شما دادم 100,000 تومان، یه رهن گرفتم خانه رو، یه اجاره کردم منافع رو، سه کار، و هر سه کارم به هم گره زدم. آیا این شرعاً جایزه یا شرعاً باطله؟ این مسئله سه صورت داره. یه صورتش حرام است و فاسد و باطل، اتفاقا همین صورتی که مردم انجام میدن هم حرامش، و دو صورتش صحیحه، کسی سراغ اون دو صورت نمیره. صورت اولا که حرام است و باطل این است که وام که میدهد و در مقابلش رهن میگیره، تو این وام شرط میکنه از مال الاجاره کم کنه، یعنی شرط ضمن وام و رهن این است مال الاجاره تقلیل پیدا کنه. این وامش باطل است، رهنش هم باطله، اجارش هم باطله، همش باطله.
این شرط از نایه هر کدوم باشه یا
بله، شرط ضمن العقد که شده از نایه هر کی میخواد باشه. چرا باطل حرامه؟ چون برمیگرده به ربا. من پولی که دادم در مقابل پول یه مقدار منافع خانه رو میخوام بگیرم، وام نمیشه در مقابلش چیزی گره. وام 100,000 تومان دادی، 100,000 تومان میگیری، اما 100,000 تومان که باید بری اون موقعی که تمام شد، علاوه بر این منافع خانه رو هم باید در مقابل این وامی که دادم بدی، این سود پوله دیگه، این سودی است در مقابل پول شما داری میگیری، این ربای صریحه، واضحه، رباخاری، سود پول.
۱۰۰ تومان که
۱۰۰ تومان روزه، همه ربا همینه، همه ربا همین است که ۱۰۰ تومانی که ربا داده سر جای خودش محفوظه، ماهی ۳,000 تومان هم سود میگیره دیگه،
که سود نیست از منافع
خود، منافع خود هم سود دیگه، سود مگر چیه؟ همین منافع اضافه است، این منافع پوله، لازم نگه پول اضافه بگیره. شما اگر به کسی بگه 100,000 تومان وام بهت میدم به شرط اینکه یه حمد و سوره برای مرحوم والد بخونی، اینم حرامه، به شرط اینکه شما حق نداری چیزی اضافه بگیری، حتی یه حمد و سوره برای اموات شرط کن، حق نداری. شرط نمیشه کرد 1,000 تومان، دقت کنید آقا، 100,000 تومان میدم، 100,000 تومان رو یه شای میگیرم، 100,000 تومان رو یه ریال میگیرم، یا نه یه خیاطت برای من بکن، یا یه فاتحه بخون، یا خانه رو بده دست من، اینا منافع دیگه. ربا هر گونه شرط اضافه، فعل باشه، پول باشه، هر چی میخواد باشه، شرط اضافه کنی، این ربا هست. ربا این از پول که میدی همون پول تو بگیری، نه یه ریال کم، نه زیاد، نه یه کار، نه یه منفعت، نه یه خدمت، هیچی در مقابلش اضافه نباید باشه، اضافه مطلقا رباست. توجه کردی؟ ۱۰۰,000 تومان به انگیزه این که اون از منافع پول استفاده کنه، اینم از منافع خانه، ها؟ باشه، وام داده بالاخره در مقابل رهن، باشه، بالاخره وام یا غیر وام 100,000 تومان خریده، 100,000 تومان خریده، نه دیگه، رهن یعنی وام، رهن یعنی وام آقا جون، رهن یعنی گروگان، یعنی وثیقه، وثیقه در مقابل رهن، در مقابل وامه.
ساجو الان این وام های دفترچه‌ای هم که کار کرده دیدن، پس مال حرام باشه.
یعنی میگه که من 50 تومن و 20 تومن و 30 تومن رو به عنوان قرض و رسانه بدم اگه با دفترچه کار کرده باشه.
الان اونم اشکال داره. همونم اشکال داره. میگه من به تو وام میدم به شرط اینکه قبلا به من وام بدی. قبلا باید پول بذاری تو این دفترچه، به این شرط من به تو وام میدم. اونم اشکال داره. هر گونه شرطی در وام بشه اشکال داره. بله. این صورت اولاست، دقت کنید. و اما صورت ثانیه که اشکال نداره، صورت ثانیه که اشکال نداره این است که این وام از قبیل دائی باشه، نشد. من آقا یه وام میدم قرض الحسنه، حضرت عباسی نیت قرض الحسنه میکنم، شرطی هم بهت نمیکنم، شما هم دائید میشه به این که کرای خانه رو تخفیف بدی به من، دائی میشه، شرط ضمن العقد نیست. نمیگم این وامو میدم به شرط اینکه اینقدر از کرای خانه کم کنی، میبرم اینا رو از هم جدا میکنم، کلا گذاری هم نمی کنم، یدم نیست، تقلبم نیست، واقعا من وام که به شما میدم خودم از شما طلبکار نمیدونم. شما هم یه آدم حسابی هستید، فرزن و در مقابل این ملاحظه میکنی و کم میکنی از مال الاجاره و از اجرت المثل کم میکنی. خیلی خوب، من وام میدم به شما به عنوان یک عرض الحسنه، شما هم یک گذشت میکنی به عنوان یک گذشت، هیچ کدام از اینا قید دیگری نیست، جنبه چی داره؟ دایی نشد. البته این نه، انما یحل الکلام و یحل الکلام، واقعا دواوته، بازی نباشه، هیله نباشه. این نوعا افرادی که طلبه باشن میتونن این چیزها رو خود در ذهنشون تفکیک کنن، شاید توده مردم تفکیک کردن این مسائل در ذهنشون از هم کار مشکلی باشه، هر کاری کنی گره خورده تو ذهنش، اینا جنبه شرطیت داره. اگر به زبان هم بگه بله، ما نشانش این میگیم، نشانش این است که اگر خانش به تو اجاره نداد یخش نچسب، هستی تو این اندازه حاضر وام بهش دادی 100,000 تومان، خانه هم گرو گذاشته اما خانه رو اجاره بهت نمیده، آیا حاضری؟ اگر یه همچین حاضر باشی معلوم میشه داییت هست، شرط نیست. و اگر میگی نه آقا من 100,000 تومان دارم برای چی؟ برای اینکه از مال اجاره کم بکنه. اگر اینطوره در اعماق قلبت شرطیت هست، فایده ند. پس صورت دوم صحیح است، اما اگر پیدا بشود و تحقق خارجی پیدا کنه جنبه دعویت نه جنبه شرطیت. صورت سوم راحت تر از همشه، همه مردم هم میتونن این کار رو بکنن، و آن این است اجاره رو اول صیغه بخونن، بگن این خانه رو بهت اجاره میدیم آقا 4,000 تومان، به شرط اینکه یه وام 100,000 تومانی هم به ما بدی. وام میشه شرط اجاره، نه اجاره میشه شرط وام. خوب دقت کنیم، اول اجاره میدهد خانه را و ضمن عقد اجاره شرط میکند وامی را به من بده، نه اول وام میدهد و ضمن اون شرط میکنه اجاره به من بده به قیمت نازل. وام به شرط حرامه، اما اجاره به شرط که حرام نی. بنده به شما اجاره میدم این خانه رو، میگم مای 4,000 تومان بده، خیاطت صحبم بکن، روزی یه ساعتم بیا اینجا باغچه های ما رو هم رسیدگی بکن، خب مثل خیاطتی که در بی میگم، حالا میگم به شرط اینکه یه وام هم به من بدی. ما اجاره میدیم خانه رو ارزان به شرط اینکه یه وام هم به من بدی. این راهی که میشه برای مردم درست کرد اینه، عقد اجاره رو صیغه بخونن و در ضمن صیغه عقد اجاره شرط وام کنن. اگر چی؟
یعنی اگه مثلا نیاد تو این خونه باغچه و اینا رو رسیدگی بکنه
باشه، اجاره که اشکال نداره، اجاره که ربا نداره، ربا مال وامه، ربا مال دو جاست، که مال بیعه اونم جنس به جنس که این بحثی میده، یکی مال وام است مطلقا. اینجا ربایی نیست، بنده میخوام اجاره بدم خانمو، علاوه بر اینکه ما 4000 تومان میگیرم یه شرط هم میکنم یه وامم به من بدی.
چه؟
باشه اگر ندیم 6000 تومان، اگر ندیم 8000
تومان، اگر ندیم 6000 تومان
چه اشکال داره؟ 100 تومان چی در مقابل 2 تومانه؟ و ببینید اجاره مشروط به وامه، نه وام مشروط به اجاره است. دقت نمی کنید، من اجاره دادم خانه رو به شما و شرط کردم یه خیاطت هم برای من بکن، اشکال داره؟ نه. شرط کردم یه وام هم به من بده، اشکالی نداره. بله،
از طرف وام دهنده شروع
راهش اینه، بیان اول صیغه عقد اجاره رو بخونن، بگه آجر تو این دار رو به 4000 تومن به شرط اینکه وامی هم به من بدی و من خانه رو هم در مقابلت گرو میذارم.
مالک خبر نداره، ما این مستأجر میخوام ابراز بکنیم که 100 تومن میخوام بهت بدیم.
باید بگی همینطور، بگی صیغه اینطور میخونیم، صیغه میخوانیم که ما این خانه رو ما 4000 تومن اجاره کردیم مشروط به اینکه 100 تومن وام بهت میدیم، یه وام 100 تومانی هم بهت میدیم.
خودش
بهته، چه اشکال داره؟ تو عقد اجاره ایب نداره. ببینید اونی که حرامه وارونه شه، انما یا حلل کلام و یا حرام کلام دیگه. اگر واقعا عقد اجاره قبله و این به عنوان شرط ضمن العقد اجاره هست که اشکالی نداره. چه کلاه شرعیه؟ این درست مثل این از فرق است. شما هم بگید آقا نشستید اینجا، میگه انکه تو زوج تو، اینا کلاه شرعیه، ولش کن، همینطور جایزه. چه تفاوت داری انکه توی میگی؟ یه کبریت هیچ عاقلی 10000 تومن نمیده. همه عاقلا این کار میکنن، چه عاقل این کار نمیکنه؟ عاقل میکنه 4000 تومن اجاره میده به شرط وام، این کار عاقل هاست.
آنه 4000 تومنی را 100 تومن بده، اینو گلاییه.
بله
100
تومن، 100 تومن میفروشه؟
4000 تومنی
100
تومن اجاره میده؟ به شرط، شرط داره، میگه 10 تا خیاطت هم بکن، شرطش چه نگاه نمی کنی؟ باشه، وام جز شرایط، اشکال نداره. توجه نداری، در اجاره که ربا نیست، ربا تو وامه، قرض ربا داره، اجاره که ربا نداره. قیمت میاد پایین به زمین، شرط شرط قسطون من از سمن. دقت کنی، همیشه فقها گفتن لشرط قسطون من از سمن، نگفتم در بی قسطون من از سمن، در اجاره قسطون من از سمن، در همه جا شرط لهو قسطون من از سمن. ما یه قسط از سمن میخوام مقابل شرط بذاریم، حرفی دارید شما؟
بستگی به این داره که اینا کدوم اول
بست. همین میگم، میگه کدوم صیغه رو اول بخونن، تابع این است که کدام صیغه رو اول بخونن، این دست خود ماست. بنابراین اولی حرام است بدون برگر، دومی هم غالب مردم خودشون نمیتونن آماده کنن، اونی که امکان عملی دارد آیونم میگن، در استفتاءات هم که سوال میشه الان از آیونی راهی نیست که تنها ما بگیم، دیگران هم میگن در استفتاءاتی که میکنن، بله اونا هم میگن همین راه رو پیشنهاد میکنن، یه راه فقهی خوبی هست، دیگران هم مراجع هم پیشنهاد میکنن که میگن هست این معنی. و بنان علی ذلک از امام هم نقل میکنن که ایشون هم اینطور میگن، دیگران هم میگن. به هر صورت یعنی اشکالی ندار از در فقهی، یه من نمیگم کسی مخالفت در چی مسئله بکنه.
تقریبا اینم تو حدود رایج، چون اول صاحبخونه میگه من اجازه،
نه عکسش اول وام، بعد میگه یه وامی به من بده اجارت کم میکنم. یعنی اجاره رو کم کردن در وام معمولشون حرام اولیشه، حرام صحیح النسب بله انجام میگیره. اما اونی که حلالشه توجهش ندارن، با توجه داد به این مسئله، توجه دارین؟ با توجه داد
اینجا دوری بعضی هم معامل جاره رو گبرن میتونن، مثلا ششمان پاس میشونن ماهی
اشکال نداره، همه معامل جاره هم میتونن قبلن بگیره، قبلن گرفتن تا به شرط اشکال نداره. وقتی قبض داد خانه رو، منافع بالقوه بالفعل رو تحویل داده، در مقابلش میتونه بگیره. خب
چه چیزی رو در سمبل قرض الحسنه میشه درست کرد؟
بله؟ قرض الحسنه چون همش وامی، چیزی نیست که اجاره ای نیست، کاری نیست، ولذا مشکل میشه کارهای قرض الحسنه. کما اینکه یه مشکل دیگه هم قرض الحسنه داره، همین کارمزدا، خود کارمزدی هم که گرفته میشه اگر به عنوان شرط بگیرن، بگه من به شرطی با هم به تو میدم که کارمزد بگی، این هم حرام بود.
که پول میدارن هم ودیه میدارن دیگه، در ودیه میدارن میشه بانک.
بله
میتونه شرط کنی که من وام بدیم،
بله میشه دیگه. ودیه یعنی قرض، ودیه نیست، ودیه من اینشه دست بهش نزنه. بانک تصرف میکنی در این یا نه؟ تصرف وامی. ماهیت پولهایی که به بانک میدن ودیعه نیست، حتی سپرده های ثابت هم اسمش سپرده است، همش وامه. اون جایز خودش میده، عیب نداره. من اگر شرط جایزی کنم اشکال داره، و الا اگر شرط جایزی نکنم اشکال نداره. ماهیت پولها، حسابهای جاری اگر دیده باشید، بانک ها هم حساب جاری مینویسه قرض الحسنه. این روزها حساب جاری معنی نداره جز قرض الحسنه. من پولمو پیش بانک ودیعه که نمیذارم، وام میدم. ودیعه این است که بذار تو صندوق دست بهش نزنه، من وام میدم به بانک. اگر شرطی در اون وام بکنم اشکال داره. دقت کنید، یه جمع‌بندی کنیم. قرعه کشی اب نداره، خودش میده، شرط نیست. اگر شرطی باشد بین طرفین، من پول به این شرط میدم که قرعه کشی کنی، به این شرط میدم که جایزه به من بدی، اینا همش اشکال داره. اما اگر این شرط دائی باشه، شرط نباشه، اگر به صورت دائی باشه نه به صورت شرط، اشکالی نداره. دقت کنید، یه جمع‌بندی کنیم بس رو تمامش کنیم. هنوز حل نشد. شما چرا دقت نمی‌فرمایید؟ دقت کنیم، مسئله لفظ نیست، مسئله این است ما دو ماهیت داریم. دقت کنید آقا، دو ماهیت حقوقی داریم، دو ماهیت شرعی داریم. نتیجه‌اش یکی باشه، یکیش حلال یکیش حرامه، مانعی ندارن، امور اعتباری است تمام معاملات. ببینید الان شما، حالا من مثال میزنم، اگر نکاح را، نکاح به صیغه آجر تو که بگی باطله، بگی اجارت کردم. اما اگر نه، بگی متع تو، اون صحیحه. ماهیت اجاره نیست، ماهیت نکاهه.
نتیجه
مثل همه باش. در اینجا دو ماهیته، یکی وام به شرط سوده، یکی مال، یکی اجاره به شرط وامه. اجاره به شرط وام صحیح، اما وام به شرط سود یا تقلیل منافع خانه باطل. اون یکی رباست، اون یکی ربا نیست، دو ماهیت حقیقت هم دار. و امور اعتباری همش همین. میگه آه چه فرق کرد، چه فرق کرد؟ یه نفر میگه آقا من این آقای بیگانه جوان از در خانم رد میشه، نگاه کج اگر بکنه به سبیه من، چشماشو هم در میارم. ولی بعد میاد انکه تو زبوچ، میگم بسم الله، در اختیار چیز هم میره. این چه شد؟ امور اعتباری همینه. شما خیال میکنید ماهیت تکمینی عوض میشه؟ قرارداد دیگه، منتها یه قراردادی است که لهو شأن قرارداد دیگه. قبلا زنش نبود، نگاه چپ میکرد چشمانش میخواست در بیاره، حالا همسرش شده است، در اختیار یک دیگر. هم این که چیز عجیبی نی. اینجا هم اجاره هستم علا کل حال این سه صورت مسئله دارد. مثل اینکه نمیرسیم به مسئله بعد، روز شنبه سر ساعت 8 انشاءالله مسئله سر ساعت 8 انشاءالله.